أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عواملی که باعث فریب انسان میشه رو روش صحبت میکردیم تا رسیدیم به شماره 17 یا 18 با حساب این که حالا ما عجب رو یک روز عزیزان گفتن تفکیکش بکنیم، گفتیم مشکلی نداره. اگر تفکیک بشه الان شماره 18 رو میخواییم بگیم، یکی از عواملی که انسان باعث فریب خوردن میشه، عذرخواهی میکنم لفظش حالا یه مقدار زیبنده نیست، اینه که انسان احمق باشه. تعبیر رو میشه به لفظ دیگری هم بیان بکنه، انسان فکور نباشه. اهل فکر وقتی نباشه رو مباحثش، مسائلی که براش پیش میاد، رو دنیایی که اطرافشه، صحبتی که مردم میکنن، برخوردی که همسرش داره، پدر و مادرش داره، شغلی که داره، تو هر کاری آدمایی که اهل فکرن فریب یا اصلا نمیخورن یا کم فریب میخورن، و آدمی که اهل فکر نیست زود منعطف میشه، زود اثر میپذیره. هر کس هر صحبتی بهش میکنه، اهل تجزیه و تحلیل نیست که ببینید این مطلب بالاخره درست یا غلطه، زود هر که هر پیشنهادی بهش میده بله رو میگه. فکر نمیکنه، دنبال جریان جامعه هست. به تعبیر اون ضرب المثل، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. و گفتن زمان مشروطه یه تعدادی تظاهرات میکردند و میگفتن ما مشروطه میخوایم، شعار میدادن، وقتی آقایی اصلا نمیدونست اینا چی میگن که بلد نبود همون شعار رو همراه مردم بگه، همطور همراه اینا را افتاده، میگفت ما هم همطور آقایی اینا تکرار میکرد، میگفت ما هم همطور. خلاصه اگر ما همطور شدیم و هم تو هر فضایی برامون درست شد، خواستیم بریم جلو، این مشکل برامون خیلی درست میشه، خیلی فریب میخوریم. حضرت عیسی علیه السلام یک روایتی داره از امام صادق علیه السلام که حضرت عیسی فرمود که من خیلی آرو معالجه کردم، داویت المرضا فشفیتهم باذن الله، بیماران رو به اذن خدا من شفاشون دادم. انسانهای اکمه و ابرص، یعنی کور یا شب کور، که بعضی بیناییشون روز ضعیفه و شب دیگه اصلا نمیبینه، اینا رو اکمه میگه. کسانی که کور مادرزاد بودن یا کور ضعیف بودن و همچنین بیماری برس داشتن که لک و پیسی بر پوست اونهاست، اینا رو هم گفت من خوبشون کردم به اذن خدا. خب اینا رو مردم هم میدونستن، حضرت عیسی علیه السلام از این کارها زیاد کرده بود. عالجت الموتا فاحییتهم باذن الله، حتی مرده ها رو گاهی به اذن خدا من زنده شون کردن، بلندشون کم زنده شدند و مدتی زنده بودند. اینا رو گفت، بعد فرمود و عالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه، انسان احمق رو میخواستم معالجش کنم به اذن خودت دم نمیتونم. یعنی این مشکلش بیشتر از اوناست. فقیل یا روح الله و مل احمق، اطرافی ها پرسیدن که احمق کیه؟ گفت المعجب و برعیه، آدمی که از عقیده خودش خیلی خوشش میاد و میپسندد رأی خودش رو. بعضی هستم که من همه افکارم عقایدم درسته مثلا و تعجب به رأی خودش میکنه، یا معجب به نفسشه. معجب به نفس چیه؟ دنبالش فرمود تمام فضیلت ها رو برای خودش میدونه، هیچ وقت علیه خودش هیچیا قبول نداره، حق رو همیشه برای خودش میدونه، هیچ وقت حق رو برای دیگری و به ضرر خودش قائل نیست، همیشه میگه حق با منه. این آدم احمق اینه که هیچ نقصی برای خودش قائل نیست، هیچ باطلی رو برای خودش قائل نیست، همیشه هم تو همه جا میگه من هم عقایدم درسته، هم حق با منه، فضیلت همش با منه، من همه فضیلت ها رو دارم. اینا فرمود فذاکل احمق الذی لا حیلت فی مداواته. این احمقیه که هیچ چاره هم تو مداواش نیست. حالا لفظ غرور که ما داریم بحث میکنیم تو این روایت نبود، اما حقیقتاً مفاد روایت نگاه میکنید دید تو حق و ذات حدیث کاملا همون فریبه دیگه. وقتی من فکر میکنم همیشه حق با منه، این فریب نیست؟ و این فکر من مطابق با واقعیت که نیست که. اگه مطابق واقعیت بود یعنی واقعا هم حق با من بود، خب اینجا فریب نخورده بودم. اما اینطوری نیست، انسان نمیتونه بگه همیشه حق با منه، همیشه باید دلش باز باشه برای شنیدن سخنان دیگران. شاید از یه طریقی یه بچه، یه جوان، یه پیری بالاخره اومد یه مطلب بهش گفت که روش انسانو باید عوض بکنه. حتی گاهی ممکنه یه حیوان یه برخوردی با من بکنه و اصلاح بکنه رفتار منو. گاهی یه گیاهی، مگه نیوتن نبود که میگن یه سیب افتاد قوه جاذبه رو فوری تشخیص داد؟ اگه انسان همیشه آماده فهمیدن باشه، آماده شنیدن باشه، آماده اصلاح خودش باشه، بنده عقیده اینه که خدای متعال نمیذاره روز شب بشه مگر اینکه اصلاحش میکنه، چون خدای متعال ما رو خیلی دوستمون داره. چرا ما را اصلاح نمی کنه از راهی که فکرشو نمی کنی؟ به خاطر که من نمی خوام. و این همون جمله احمقی که بس کرده، انسانی که خیال کند حق با خودشه و همه باطلن، معلومه که هیچ وقت گوش نمیده به حرف دیگه. سه نفر بودن با هم صحبت میکردن، میگفت که یکشون میگفت پدر و مادر من عقیدشون اینه که تو این شهر بهترین خانواده فقط خودشونه و هیچ کسی که از اینا بالاتر نیست. رو تجربه‌ای که دیدند و خیلی آرست دیدن به این نتیجه رسیدن که میگن بالاترین خانواده خودشونه. دوم یک گفت اتفاقا پدر و مادر من هم همین فکر میکنه. سوم یک گفت اتفاقا خونه ما هم همین فکر میکنه. واقعا گاهی ها این طوری هست، تو تاریکی ها خوب بلدن برقصن، ادعاها میکنن، خودشو بالاتر از همه میدونه. اتفاقا اینا آدم های این طوری همینن که هیچ وقت حاضر نیست که یک کسی دیگه رو حق بدونه، سخنشو گوش بده. میگه او من چند تا پیرن از این بیشتر پاره کردم، این میخواد نصیحت به من بکنه. آدمی که دلشو بسته خدای متعال چه بکنه؟ بل اجبار بیاد قلبشو باز بکنه؟ خب نمیشه. ختم الله علی قلوبهم، بعد از اینه که خود من مهر زدم به دلم، خودم صفت بستمش، خدای متعال مهر میزنه. ولی اون کسی که دلشو باز گذاشته برای هدایت، آیه 69 عنکبوت رو باید براش بخونیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. همین که تلاش خالصانه ای کسی میکنه، بلافاصله خدا دستش میگیره و هدایتش میکنه به راههایی که به خدا میرسه. مورد 19 از عواملی که باز باعث فریب انسان میشه، ستایش مردم، مدح کردن مردم و همچنین سمعه. اگه باز ایراد به من نگیرید که اینا رو دوتاش بکن، عرض کردم بخوایم حالا دوتاش هم بکنیم مشکلی نیست، عدد برای من مهم نیست. عوامل فریب یکی سمعه، سمعه و مدح مردم، این هم باید خیلی مواظب باشه. کسانی میان من رو مدهم میکنن، تعریف میکنن، اگه حواسمون جمع نکنم فریب من و سقوط من تو همین جاست. حالا صحبت خیلی زیاده تو این جهت، منم بخوام تو این زمینه فقط وارد بشم، حرف خیلی هست، هم آیات قرآن هم روایات، روایات که الا ماشاءالله نکات خیلی زیبایی هم بیان کرده. تو اینم باز از بحثایی که اگه بخوام واردش بشم حداقل 10 روز فقط همین بحث رو باید مطرح بکنم. من تو اجازه میخوام که فقط یه مورد مختصر یا عرض بکنم و بقیه شو دیگه رد میشیم ازش. اولا سمعه یعنی چه؟ سمعه بر وزن فعله است اما به معنای مفعوله است. سمعه به معنای مسموعه است، یعنی شنیده شده. و منظور از سمعه چیه؟ این است که انسان عملی خوبی رو، عمل خیری رو انجام میده تا به مردم بشنواند، لیسمعه الناس، بشنواند به مردم. من یه عمل خوبی رو انجام میدم و هدفم اینه که دیگرانی عمل من رو که میدن هی تو گوش هم دیگه بگوین که فلانی یه عمل خوب انجام ده. من هم فکرم از اول همینه، میخوام یه عمل خیر من به مردم گفته بشه، به دنبال این گفتن مردم یاد خیر از من بکنن، اینو میگن سمعه. فرق سمعه با ریا چیه؟ چون سمعه و ریا را با هم معمولا ذکر میکنند، یه فرق خیلی واضحی داره. در ریا من ظاهرم با باطنم همراه و موافق نیست، تو ظاهر دارم نمازم رو جوری میخونم خیلی زیبا جلوه میدم که باطنم اصلا همراه با این ظاهر نیست. چرا ظاهر رو دارم جلوه میدم؟ میخوام نشونه دیگران بدم، اگه دیگران نبودن این ظاهر رو من رعایت نمی کردن. این میشه ریا. اما در سمعه ظاهر عمل من موافق با باطن منه، یعنی همون چیه تو درونمه تو ظاهرم هم همونه، همون عمل خیر رو دارم انجام میدم، لکن هدفم این است که دیگرانی عمل خیر منو به یکدیگر متذکر بشن و مرتب ذکر خیر از من بکنن، بگن چه آدم خوبیه فلانی، چقدر مثلا خدمت به مردم کرده، چقدر پول داده، چقدر گرفتار مردم هست، اینطوری. اینو بهش سمعه میگن. حالا این فرق سمعه و ریاست. ریا میدونید خطرش خیلی بیشتره، ریا اصلا مبتلا عمله، به خاطر اینکه باطنش اصلا با ظاهرش دوتاست و کارو برای خدا انجام نمیده. اما در سمعه نمیتونیم بگیم کارو برای خدا انجام نداده، چون باطنش هم همین بود که تو ظاهرشه، اگه کسی هم نمیدید این کارو انجام میداد. منتها بالاخره ته دلشا زمینی که داره کار برای خدا انجام میده این منظورم توش هست، دلش میخواد که مردم یاد خوب ازش بکنن، قصد شهرت داره. خب تو اینجا یه آیه عرض بکنم، یه آیه خطر بزرگی رو برای ما گوشزد میکنه. با اون خطر اینه که گاهی انسان میرسه به یه جایی که حب نفس که خودشو دوست داره، میرسه به یه جایی که اعمال خوبی هم که انجام نداده کم کم دوست داره مردم همونا رو هم تعریف بکنن. حالا یه وقت سمعه اینه که من عمل خوب انجام دادم و میخوام دیگران ذکر بکنن، تعریف بکنن. گاهی میرسید به اینجا که اصلا عمل خیرم انجام ندادم، اما مردم نسبت به من میدن. کم من ثناء جمیل لست اهل له نشرته. از این چیزا خیلی هست. خدای متعال میاد ثناء جمیل یعنی ستایش های خوبی که مردم پشت سر من میکنن، اصلا خیلیش من اهلش نبودم، لست اهل له، من اهل اون ثناء جمیل نبودم، کار خیر انجام ندادم، اما نشرتهو خدای تو پخشش کردی، هم تو میدن پشت سرم دارن تعریف میکنن، به نسبت به من میدن که این کار انجام ده. این تعبیر تو دعای کمیل یا آیه داریم تو قرآن، آیه 188 آل عمران که یه تهدید بزرگم توشه. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، گمان نکن که انسانهایی که خوشحال میشن به واسطه اعمال خوبی که انجام دادن. و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، و اینا خوششون میاد، دوست دارن که تعریفشون رو بکنن، ستایششون رو بکنن به کارهایی که انجام نداده. کار خوب انجام نداده اما دوست دارد که مردم ستایش بکنند و تعریف بکنند. فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، ای پیامبر گمان نکن که اینا نجات از عذاب پیدا میکنند، یعنی اینا گرفتار عذاب الهی میشه. حالا لفظ سمعه تو آیه نیامد، اما اگه بخوایم تعریف سمعه رو نگاه کنیم دقیقا با این آیه تطبیق میکنه. کسانی که عمل خیر رو انجام داده، به ما اتاو آورده عمل خوب رو، اما به دنبالش دوست داره که مردم ستایش بکنن او را نسبت به کارهایی که اصلا انجام نداده، اینا گرفتار عذاب میشن. پیامبر فرمودن به ابن مسعود اگه دیدی مردم تو رو ستایش میکنن و میگن تو روزا روزه میگیری، شبا احیا میگیری، روپات میستی، اما تو خودت این گونه نیستی، مواظب باش خوشحال نشی به این گفتار مردم. بعد حضرت همین آیه رو تلاوت کردن، یعنی یه مصداقش اینه مردم فکر کنند که من هر روز دور عیسی روزه هستم، میدونم شبا قیام عبادت دارم، چی و میادم میگن، بعد منم خوشحال بشم که عملی رو که انجام ندادم اینا دارن ستایش میکنن. عمود اینا گرفتار عذاب الهی میشه. فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، اینا رهایی از عذاب پیدا نمی کنن. تو بحث مدح و ستایش که الان بحثشو داریم می کنیم چند تو مورد رو خدمتون بگم. یک نکته اینه، اگر کسی مدح ما رو گفت به عملی که انجام نمیدیم، روایت دارد که او دارد مسخره و استهزا میکنید ما را. حالا رو قصدش فکر نکنید که ممکنه جدی داره میگه، اما یه نوع استهزاه. چون فرض کنید که یه کسی میدونه که من روزا روزه نمیگیرم، تصورشو بکنید که میدونه، اما بعد بیاد بگه شما دور حساب روزه میگیری، این مسخره نمیکنه منو؟ حالا اگر نمیدونه و دارد میگه، من باید به منزله مستهزع او رو حسابش بکنم تا رو من اثر نگذاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند کسی که تو رو ستایش بکنه به عملی که در تو نیست، در واقع داره تو رو مذمتت میکنه اگر عقل داشته باشه. اگه فکرشو بکنی در واقع مذمت توه. چرا؟ دلیل مذمتش اینه که اون داره میگه اگر تو اهل این عمل باشی من تو رو ستایش میکنم، و اگر نباشی نه مذمتت میکنم. خب تو هم که انجام نمیدی، تو ظاهر الان اون خیال میکنه انجام میدی، داره ستایش میکنه، اما در واقع که انجام نمیدی، پس واقعش اینه که داره تو رو مذمت میکنه که چرا انجام نمیدی. رضا از فهمدن اگر تعقل میکنی، فکر میکنی، بدون که این مدح تو نبود و مذمت تو. در صفات متقین هم خطبه حمام یه جمله ای امیرالمومنین علیه السلام دارن، خطبه 193 نهج البلاغه. البته عدد خطبه های مقدار تو نسخه های نهج البلاغه فرق میکنه، اینو توجه دارید. تو خطبه حمام حضرت میفرمان اذا ذکی احد منهم، یکی از صفات متقین اینه که وقتی یکی از متقین تعریفشو میکنن، تذکیهش میکنن، میگن خیلی آدم پاکیه، خافم ما یقال له، خودش میترسد از این گفتاری که راجع به او میگویند، فیقول، بعد چند تا جمله میگه، خود اون شخص متقی ها، اولا میگه انا اعلم و به نفسی من غیری، من که بهتر میدونم اوضاع خودم چیست تا غیرم، اونا دیگر خبر ندارن باطن من چقدر بده، و ربی اعلم و به نفسی منی، خدا از منم عالم تره، یعنی تازه من تا کامل خودم رو نمیشناسم، خدا که عالم تر از منم. به دنبال این دو جمله سه جمله میگه، یکی میگه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدای من رو مؤاخذه نکن به این ستایشی که اینا دارن تعریف برام میکنن، اما در واقع من اهلش نیستم، من رو مؤاخذه نکن. دوم وجعلنی افضل مما یظنون، خدای من رو بهتر از این چیزی که اینا گمان میکنن قرار بده، الان به عکس شده، اونا من رو گمانشون بهتر از خود منه، من اگه درجم پنجه اونا فکر کنن دست، خدای عکسش بکن، اگه اونا فکر کنن دست من درجم 20 باشه، یعنی باطنم بهتر از ظاهرم باشه. سوم واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا این گناهانی هم که اینا خبر ندارن اینا رو از من ببخش، اینا خبر ندارن که دارن ستایش منو میکنن، اگه میدونستم من اهل چه گناهانی هستم هیچ وقت اینطور تعریف منو نمیکرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان مد و ستایش بی اندازه باعث آراستگی و تظاهر ظاهری میشه و انسانو به فریب نزدیک میکنه. همین بحث غروری که الان داره میگیم دیگه تو عبارت امام اومده. همچنین فرمودن چه بسیار انسانهای مغروری که فریبشون به واسطه چی بوده؟ به حسن القول فیه، کم مغرور به حسن القول فیه، یعنی عامل فریبش این بود که گفتار نیکو راجع به او گفته شده، این همه شنیده کم کم فریب خورده. کم مفتون به حسن ثناء علیه، چه بسیار انسانهایی که دچار فتنه میشن یعنی گرفتار چی میشن؟ همون صناع زیبایی که میان هی راجع به اونا تعریف های خوبی که ازش میکنن، برو گرفتارش میکنن. حالا این فریب خوردن هم نکاتی داره. حالا اجازه دیگه دو سه نکته دیگه برم جلو، کیفیت فریبش هم خدمتتون عرض بکنم. باز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بپرهیز از این که راجع به خودت اعجاب داشته باشی، تعجب از خوبیای خودت بکنی و خودتو مستقل در اینا بدونی، و همچنین بترس از این که خوشت بیاد از تعریف بی حد و اندازه. بعد فرمودن فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان. فهمیدن این دوتا ویژگی اگه اومد تو وجودت، یکی اعجاب، یکی هم دوست داشتن ستایش، این از محکمترین فرصتهای شیطانه. یعنی شیطان راه پیدا میکنه، اونم راه محکم که کاملا تو وجود انسان نفوذ کنه. فرمود این که انسان دوست داره مشهور بشه، رأس تمام بلیه ها و درد هاست حب شهرت. فرمود کسی که مدح و ستایش تو رو میکنه در واقع داره فریب میده عقل تو رو، و خیانت میکنه به نفس و جان تو. زشترین راست ها این است که انسان خودش رو تعریف میکنه، یعنی اون چیزی که واقعیت داره، نه این که بی خودی بگه، اون کار خوبی که انجام داده سو واقعیت شو بگه. فرمون این اقبح و صدق، قبیح ترین راستی ها، تو راست ها دیگه خیلی زشتش این که انسان تعریف خودشو بکنه. حالا دیگری بیاد مرا مدهم بکنه، فرمود کسی که تو رو مدهم میکنه تو رو ذبحت دارد میکنه. من مدهک فقط ذبحک، داره سرتو میبره. حالا اگه میفهمیدی که چطور داره از بینت میبره، اون زب ظاهری و بلاخره انسان هم میبینند و میفهمند، اما تو مدح و ستایش نمیدونه که در واقع داره زبش میکنه، یعنی انسانیت او رو از بین میبره. فرمود اگر کسی از تو تشکر کرد نسبت به کار خوبی که انجام ندادی، در امان نباش که همین شخص تو رو مذمت کند نسبت به کار زشتی که انجام ندادی. یعنی حالا کار خوب رو نکردی یا اومده تعریفت میکنه، وقتی واقعیت ندارد خب کار بدش هم همینه. یه روزی هم همین آقا یا یکی دیگه میاد مذمت میکنه به تو کاری رو که انجام ندادی، یعنی تهمت بهت میزنه، شروع میکنه تو سرت میزنه، ذلیلت میکنه. همچنین فرمود کسی که تو رو مدح میکنه به یه خوبی که در وجود تو نیست، این آقا شایسته است که تو رو مذمت بکند به این صفت خوبی که در تو نیست. متعالی به جای اینکه تو رو مذمت بکنه به خاطر اینکه صفت خوب درت نیست، داره مدح میکنه تو رو به صفتی که در شما نیست. خب حالا این صحبت ها رو عرض کردم، یه تقسیمی رو توجه کردی تو لابلای این بحث ها وجود داشت، و اون اینه که ستایش دیگران نسبت به ما دو گونه است. گاهی ستایش میکنند به عملی که ما انجام دادیم، اما عمل نیکوی ما رو داره مدح میکنه. گاهی هم ستایش میکنه به عمل نیکی که اصلا انجام ندادیم، اهلش نیستیم، همون تعبیر قرآن که یحبون ان یحمدوا اما به ما لم یفعلوا. این دو رقمه. معلومه که مذمت قسم اول کمتره، ستایش نسبت به کار خوبی که من اهلش هستم دارم انجام دم، ولی اونم داره تعریف میکنه. بلاخره اینجا به ضرر من تمام میشه. اما مذمت بسیار بزرگ اون قسم دوم، اون قسم اول که من تعریف میکنم از خودم به صفات خوبی که دارم راستم میگم، اینو فرمود قبیح ترین صدق هاست، زشت ترین راست ها همینه که انسان بیا صفات خوب خودشو بگه. اما دیگه اون وقت که انسان نداره یه چیزی را، اون دیگه همین تعبیرهای تندی بود که ائمه علیهم السلام داشتن، که آیه قرآن هم فرمود اصلا این اهل جهنمه، این چطور این خوشش میاد که تعریفشو بکنن نسبت به کاری که انجام نداده. خب ما اگه یه دقتی بکنیم اون قسم اول مشکلش چیه؟ من یه کار خوبی انجام دادم، حالا تعریفم بکنم از خودم یا دیگران تعریف بکنن بگوین، این چه ضرری به من میزنه؟ اولین ضررش اشتهاره، شهرت پیدا کردنه. شهرت وقتی انسان پیدا کرد دیگه بعد جلوی دهان مردم رو نمیتونه بگیره، یعنی وقتی افتاد تو دهان مردم، مردم توقف نمیکنن نسبت به اون واقعیت، رو اون مرز متوقف نمیشن دیگه. بعد رده های بعدی کم کم به تعبیر ضرور نسان میگه دیگه کلاغ شد کلاغش میکنن دیگه، چند برابرش میکنن. و همین میشه که کم من سنان جمیل لست و اهل الله، و بالاخره لست و اهل الله گاهی ریشش درسته، بی هیچی که نیست که. میگفت گر نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، برای یه چیزی بوده که حالا دارن ده برابرش میکنه، هیچی که نبوده. اما خب مشکل اینه که اول رو همون یه چیز من دارم میگم، اما بعد یه ماه دو ماه یه سال بعد میگم که مردم ده برابرش رو دارن میگن. ضرر دیگرش اینه که تو شهرت انسان اشاره میشه مرتب، ای افراد حالا یا با انگوش یا با زبان به همگیه معرفه میگن این فلانی است. و تو شهرت وقتی انگوش ها اشاره شد به شخص، دیگه شخص نمیتونه سیر معنویشو درست انجام بده. ببینید یه سری کارهاییه که انسان وقتی میخواد انجام بده اگه افراد نشناسندش راحت اون کار خوب انجام میده، اما وقتی میشناسندش دیگه نمیتونه. یه زیارت میخواد بخونه، میره تو امامزاده حرم اینجا، ای افراد نشون میده، اصلا این حواسش پرت میشه، دلش میخواد یه جای وایسه کسی نشنسه راحت بشینه زیارتشو بخونه، دیگه نمیزنه. یعنی سقوط معنوی خیلی میکنه در اثر این نگاه هایی که به سوی اوست و حواسش پرت میشه دیگه، ای توجهش به خدا دیگه زیاد نمیتونه بشه، مردم حواسشو به سوی خودشون هی میاندازه. ضرر سوم اینه که یه چنین افرادی وقتی مرید پیدا میکنن، مریدها هی وقتشو میگیرن، ای مرتب مزاحمش میشن، به سوال میخواد ازش کرد این اون، دیگه اصلا شخص به خودش نمیرسه دیگه، به معنویت خودش نمیرسه، کم میشه. و گاهی ناچار میشه که نیاز مردم رو ترجیح بده و نیازهای شخصی خودش، خود یه زیارت بخونه، یه نافله میخواد بخونه، نمیدونم یه دعایی میخواد بخونه، دیگه نمیرسه دیگه. حالا من کار ندارم که آخرش نیاز اونا ترجیح داره یا نه، اما آخرش میخوام بگم یک مشکل اینطوری پیدا میکنه. این شهرت ها اینطور نیست که همش به نفع انسان تمام بشه. اینه که اولیاء الهی هیچ وقت خودشون در مقام مشهور کردن خودشون نبودن. تو روایت دارد الا من شهره الله، یه دیگه خدا مشهورشون میکرد، اون بسیج شده الان ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا الان رهبر معظم انقلاب، ببینید چه شهرتی دارن، واقعا شهرت جهانی دارن و شهرتشون هم فقط جهانی نیست، چون خیلی ها میشناسن، رئیس جمهور آمریکا هم خیلی ها میشناسندش، اما حاضرن صد تا کشف به سمتش پرتاب بکنن. نه، شهرتی که رهبر معظم دارن شهرت همراه با فدا کردن جان میلیون ها انسان، میخوان جانشون رو فدای افکار ایشون و فرمان ایشون بکنن، چون میدونن او ذوب شده تو دینه. حالا ببینید خودشون برای مشهور کردن خودشون چند قدم برداشتن. ببینید از دور که ما نگاه بکنیم خیال میکنیم همتون این شهرت اومده، بعد میگیم خودشون این کارو کرده، نه اینطور نیست. وقتی میرید از نزدیک ببینید دقیقاً به عکس بوده. همون روزی که بنا بود ایشون به عنوان رهبر معرفی بکنن، خودشون فرمودن تا دیدم اسم من مطرح شد تو مجلس خبرگان برا شفته شده، دلم نمیخواست اسمم اصلا گفته بشه، تا دیدم اسمم و یک کسی گفت فلانی، مگه حضرت امام اشاره نکرده بودن و چرا ایشون رو مطرح نمی کنید؟ گفتن فهمیدم الان نگاه ها میرد به سمت من، زود بلند شدم رفتم پشت تریبون و گفتم به هیچ وجه منو مطرح نکنید، من اصلا لایق این نیستم، حسن آین بزرگی در کشور اصلا چیو؟ خودشون تو این فکر بودن. اما دیگه اون آقایی که صحبت کرده بود خالصانه گفته بود که ما که خبر داریم که امام چی گفتن، به اینکه دو نفر دیگه هم گفته بود مگه شما تو جلسه نبودید که امامی حرف زدن، چرا شما سکوت کردید؟ خب شما هم حرف بزنید. هیچی دیگه، نزدیک ظهر بود جلسه تعطیل شد، افتاد به بعد از ظهر. ایشون فرمودن که من خود رفتم دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا می ترسم از این سمت یه وقت بیفته رو دوش من چی؟ خدایا اگر مصلحت نیست نشه، تو خودت فکرها رو منصرف بکن و اگرم مصلحت من باشم کمکم بکن، هر دو طرفش رو، چون بعضی هم اصلا از اون طرف میخوان فرار کنن از بار مسئولیت. بعد از ظهرش هم دوره صحبت مطرح شد و افراد دفاع کردند و رفتن از اون، بعد هم رأی گیری شد، بلافاصله اعلام شد که ایشون رهبر معظم انقلاب است. خداشون اینطوریه، اصلا به هیچ وجه نمیخوان. یه جلسه هم که ما خدمتشون بودیم گفتن من تو وجودم یک ذره علاقه به موقعیت رهبری تو وجودم نیست و بین شماها کسانی هستن که میشناسن من رو که دارم چی میگم، نمیخوام شکست نفسی بکنم، بودن تو وجودم یک ذره علاقه نیست، اما مسئولیتی هم که رو دوشم افتاده محکم میستم عمل میکنم، هیچ کوتاهی نمیکنم. بین این دو خیلی مهمه که انسان از یه طرف هیچ علاقه نداشته باشه، از اون طرف تو بی علاقگی مسئولیتش 100% عمل بکنه. یعنی یک انقطاع روحی و اتصال جسمی، جسمش تو موقعیت رهبریه، تو دلش هیچ وابسته نیست. خیلی مهمه این و این افتخار برای ماست که ندارن مردم دنیا همچین کسایی اینطوری ندارن. و تا یه کسی چیزی پیدا میکنه واری دلش هم وصل به او شده. مرحوم آیت الله میجانی به ما میگفتن تو دنیا باش و تو دنیا نباش، یا میگفتن با مردم باش و با مردم نباش. خیلی سخته این با مردم باش، یعنی از زاری وقتی وظیفه تو که بری و برو، اما با مردم نباش، دلت باید کنده باشه. عالم بزرگ این نصیحت رو میکردن، خیلی نصیحت مهمی بود. خب پس اگر ستایش کردن من رو به چیزی که در وجودم هست، این خطرها توشه. حالا ببینید اگه ستایش بکنم به چیزی که اصلا اون کار خیر رو من انجام ندادم، این دیگه خطرش خیلی بالاتر. وقتی من کاری انجام ندادم برای چی دلم رو خوش دارم میکنم؟ این کماله که ندارم، برای چی خوشم میاد؟ چرا لذت میبرم که مردم بگن این آقا این کار انجام داده؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان نکن که اینا فائز از عذاب میشن، یعنی نجات از عذاب پیدا می‌کنند. آخرین عاملی که میتونم برای غرور مطرح بکنم، باز این آخریش، چندین صفت کمالی پروردگاره. این بحث آخر رو بیشتر من از دعای ابو حمزه استفاده کردم دیگه، که این ایام مناسبت داره. چیزایی که ممکن انسان رو فریب بده، یک، ستر خدا، ستاریته، این که گناهانم رو میپوشونه، همین گاهی باعث فریب من میشه که اگه نمیپوشون گناهانم رو انجام نمیدادم، میترسیدم از انجامش، آبرون میرفت. ستاریت خدا عوضی که منو با حیام بکنه، تازه بی حیام کرده، هرچه اون میپوشونه بیشتر گناه میکنه. اون شاعر میگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. یکی از عوامل فریب ستاریت خدا، سعی رحمت خدا، از بس خدا رحیمه، هم رحمان هم رحیم، اینم گاهی باعث فریب انسان شد. عفو عظیم خدا، اینم گاهی باعث فریب من میشه، از بس گناهان بزرگ میخورد عفو خدا بهش تمام اینا رو عفوش میکنه. سریع الرضا بودن خدا، که هرچی من اذیت کرده باشم خدا را، به اندک توبه ای که واقعا توبه کنم، نه دروغ بگم، یعنی اندک توبه، یعنی واقعا بخوام رامو برگردونم بیام به سمت خدا، تا رامو برمیگردم خداوند سریع الرضا است، زود راضی میشه از انسان، معطل نمیکنه. مثلا اون معطل من بود که من برگردم، من که دور زدم خدا از من راضی میشه، که تو حدیث داره که اگه مردم میدونستن که وقتی توبه میکنن من خدا چقدر به اونا اشتیاق دارم، از شدت شوق علاقه میمردن. مردم خبر ندارن که خدا چقدر دوستشون داره. همچنین حلم بزرگ خدا، تأخیر عقوبت خدا، اینا از چیزاییست که گاهی باعث فریب ما میشه. خب این بحث که الان دارم میکنم شایسته بود کنار بحث نهم، اونجا که کریمیت خدا رو گفتیم، بحثش رو گفتیم، شایسته بود اونجا مطرح میکردیم. منتها علتی که بحث نهم رو اونجا گفتیم، یادتونه عرض کردم اونجا ما از آیات قرآن فقط داشتم استفاده میکردم، و تو قرآن اونجا فقط کریمیت رو ذکر کرده بود که گاهی باعث فریب انسان میشه. ما غرک بربک الکریم. اما اینجا تو دعاها وقتی وارد میشیم میبینیم صفات خوب خدا خیلی زیاده. حلم خدا، اونم تو دعای افتتاح میگه طول اناته، یعنی یه حلم بسیار طولانی داره، که من گناه کردم مثلا 20 سال پیش، هنوز خدا مجازاتم نکرد، چه حلمی داره. و اونم کی حلم میکنه؟ بعد قدرته، نه اینکه عاجز باشه. از همون لحظه که گناه کردم میتونست بلافاصله بزن تو سرم، غلط بود، میتونست دیگه، خب نکرد. فرداش، هفته بعد میتونست مجازاتم بکنه، نمیکنه. گاهی سالها حلم میکنه تا کم کم عقل من یه مقدار زیادتر بشه و یه جایی بالاخره یه بهانه‌ای پیدا کنم، یه شب جمعه، یه احیای چی بشنم، یه مقدار با خدا تصفیه حساب بکنم، گریه بکنم، خدای متعالم فوری میبخشه. اون دنبال همینه، میخواست من آدم بشم، دنبال همین سالها انتظار میکشه. حلیم بودن خدا، عظیم عفو او، حلم طولانی او، ستاریت او، اینا چیزایی که خیلی زیاده. من توی زمینه بخوام فقط دعا دعای ابو حمزه رو فقط بخوام بگم خیلی جملاتشون، من واقعا همطور انتخاب کردم چند تا جملهشو میخوام خدمتون بگم، اما برای این بحث کل دعای ابو حمزه رو دوبار مرور کردم. از بس زیباست این جملات و مناسبت با بحثمون که داشتم از این نگاه وارد میشدم، خیلی جملات هست، بعدم وقت جلسه گرفته میشه. فقط برای شیرینی عبارت ها که حقیقتا مدیون امام سجاد علیه السلام هستیم که این همه معارف رو یادمون داده. ببینید حضرت چی میگه: و یدعونی الى قلت الحیاء سترک علی. این ستاریت تو که هی گناهانم پوشوندی منو هی کشون به سمت کمی حیا. این کمی حیا فریبه دیگه، این من فریب میخورم، نباید کم حیا باشن، اما این فریب خوردم. عامل فریب من چیه؟ ستاریت خدا. حالا بگم خدایا چرا تو ستاری؟ میخواستی ستار نباشی تو من بترسم؟ نه، ستاریت تو خدا خوبه، اون بجاست. من دارم اشتباه استفاده میکنم، بهش میگیم سوء استفاده، والا خدای متعال ستاریتش درسته، اون نباید عکسش رو عمل بکنه، وقت در اون صورت ما ایراد میگرفتیم، میگفتیم خدایا نعوذ بالله تو ناقصی. تستر الذنب بکرمک، توی عبارت دیگه عبارت ها دنبال همه، تستر الذنب بکرمک، گناهان رو پوشوندی به خاطر اینکه کریمی تو، همون ما غرک بربک الکریم. و تو اخر العقوبت بحلمک، عقوبت ها رو هی عقب انداختی به خاطر حلمی که داشتی، نه بخاطر که عاجز بودی ناتوان بودی من رو مجازات کنی، مونده بودی میگفتی من چیکار بکنم از دست این بنده، اشتباه کردم خلقش کردم مثلا، نه، تو اخر العقوبت بحلمک. فلک الحمد، منم تو رو حالا ستایشت میکنم، علا حلمک بعد علمک، ستایشت میکنم به این که حلم کردی بعد از که علم داشتی به بدی من، یعنی جاهل که نبودی. و علا عفوک بعد قدرتک، ستایش تو رو میکنم به این که عفوم کردی بعد از که قدرت داشتی تو سرم بزنی، مجازاتم کنی. و یحملونی و یجرعونی علا معصیتک، ببینی این فریبا که میگم اینا سا لفظ قروتوش نیمده اما دقیقا همینه، یحملونی یعنی من رو وادار میکرد به معصیت تو، و یجرعونی جرأت میداد به من به معصیت تو، کی؟ حلم که انی، این که تو هی حلم میکردی نسبت به من، هرچه تو حلم میکردی این حلمت هی من رو بیشتر وادار به معصیت، بازدم حلم کردی دوری گناه دوم انجام داد، دم باز حلم کردی گناه سوم چهارم، هی جرأت به گناه هم زیادتر شد، در که نبادم چی بشه. پدری که تو سر بچهش نمیزنه در حال که میدونه و میتونه دم بزنه، این بچه نباید سوء استفاده بکنه، به برگرده و پدر مصلحت نمیدونه که بلافاصله بزنه تو سر بچه، وقت بچه عوض این که عاقل باشه زود برگرده این بدتر میکنه، میگه بابام که کاری نمیکنه پس یه باید یه داره. و یدعونی الى قلت الحیاء سترک علی، من رو کشون به کمی حیا، این پوشندگی تو، ستاریت تو. و یسرعونی الى توثب على محارمک، من رو به سرعت و شتاب زده من رو کشون به سمت محارم تو، کی؟ معرفتی به سعت رحمتک و عظیم عفوه، این که من میدونستم که تو رحمتت خیلی وسیعه و عفو تو خیلی بزرگه، رحمت بزرگ تو و عفو تو که اطلاع داشتم، منو با سرعت و شتاب کشون به سمت گناه. نه، همش فریبه، انسان فریب خورده اینه، نعوذ بالله. حالا نمیخوام تشبیه بکنم، برای تقریب به ذهن میگم، عذرخواهی میکنم، یه راننده ای رو ببینید که جلوی پلیس با سرعت زیاد به پلیس هم چیش نکرد. میگه پس پلیس که هیچی نگو، پس بازم برم جا. بازم تون میره. جلوی پلیس دوم اینم که نگاه کرد میتونست بگیره جریمه بکنه. بازم سرعتشو تنظیم نمی کنه. پلیس اگه گذشت میکنه، این گذشت کریمیت او، عفو او، حلم او، ستاریت او، این نباید باعث جرأت خلاف قانون این راننده باشه. متاسفانه این دارید خلافش رو تقویت میکنه. فسبحانک، توی عبارت دیگه فسبحانک، به چه عبارت های زیبایی، خدایا تو منزهی، تو هیچ نقص نداری. سبحانک، سر چی دارم تسبیح میگم خدا را؟ ما احلمک و اعظمک و اکرمک، چقدر حلم تو بزرگه، تعجب کردم از این حلم بزرگ تو، چقدر تو عظیمی، چقدر تو کریمی. نیده بودم من چی کریمی رو، مبدعن و معیدا، هم تو ابتدای خلقت هم تو اعادش، یه تو وسطش هم همینطور، یعنی از اول تا آخر همش رو همین بودی. و بنداد اینطوری رفتار کرد. توی عبارت دیگه باز دعای ابو حمزه اینو داره، فبحلمک امهلتنی، خدایا از ناحیه حلم تو بود که هی منو مهلتم دادی. و به سترک سترتنی، به خاطر ستاریتت بود که هی پوشوندی گناهانم رو، نگذاشتی آبرون بره مردم بفهم. حتی که انک اقفلتنی، اونقدر ادامه پیدا کرد که گویا تو غافلی از من، اصلا مثل که حواست به من نی، مثل اون پلیس که گفتم، حالا پلیس دیده استشا، میگه نکنه این حواسش نیست، هیچی به من نمیگه. بچه میگه نکنه بابام نمیفهمه، من که جلوش دارم کار خلاف میکنم، در حال که میفهمه. گاهی بچه روشو ازور میکنه، نه باباش دید یا ندید، باباش هم دیده ازا، عمدن باباش روشو ازور میکنه، خود وانمود کنه که من ندیدم، اما آرزوش اینه که این بچه دیگه آخرین بارش باشه، دیگه بس دیگه. حالا تو محضر خدا چرا با هم چی میکنه؟ و من عقوبات المعاصی جنبتنی، گویا تو اونقدر عقب انداختی و مجازاتم نکردی که گویا از مجازات کردن معاصی من رو دورم نگه داشتی، اصلا نمیخوای منو مجازاتم بکنی. حتی که انکست تحییتنی، مثل که تو از من حیا میکنی که من رو مجازاتم بکنی، عوضی که من حیا داشته باشم معصیت بکنم، اما کار مثل که به عکس شده، هی من دارم کار خلاف میکنم، گویا تو حیا میکنی از من که رود نمیشد بزنی تو سر من. حتی که انکه استحییتنی، زیباتر از این جمله حقیقتا نیست تو دعاها، با اونقدر زیباست این الفاظ، اونقدر شیرینه، انسان فقط باید بشینه ساعتها رو این جملات فکر بکنه و با خدا حرفاشو بزنه تصفیه بکنه. در یه جمله دیگه، حالا تو این جملات که میخونم، لفظ غرور هم وجود داره. لفظ غرور تو کل دعای ابو حمزه همین یه جاست. من نگاه کردم. الهی لم اعصک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاحد. خدایا من اون وقت که معصیت تو رو کردم منکر ربوبیت تو نبودم. یا فکر نکنی تو رو قبول نداشتم که رب منی. چرا قبول داشتم؟ ولا به امرک مستخف، وقت که گناه میکردم نمیخواستم فرمان تو رو سبک بشمارم که تو میگفتی گناه نکن، منم بی اعتنا بودم و میرفتم گناه میکردم، اینم نبود، میدونستم فرمان تو بزرگه. ولا لعقوبت که متعرض، من متعرض عقوبت تو هم نشده بودم که مثلا میگم هر کار میخوایی بکنی بکن، من تحمل میکنم آتشت رو، نه اینم نبود، من که تحمل آتشت هم ندارم. ولا لوعید که متهاون، وعده های سختی هم که تو قرآن داده بودی من اینا رو سست نمیشمردم، مثلا تا میگفتی که خلود تو آتش نه اینکه من میخوام مسخره بکنم و برم بازم گناه بکنم، اینطور نبود. خوب دقت کنید، این چند تا چیز رو میگم، اینا نبود که من رفتم گناه کردم. یعنی هم ربوبیت تو رو قبول داشتم، هم فرمان تو رو بزرگ میدونستم، هم میدونستم عقوبت تو بزرگه، وعیدهای تو خیلی سخت، همه اینا رو میدونستم. پس چرا گناه کردم؟ لکن خطیعتون عرضت، یا گناهیست که بالاخره عارض من شد، بالاخره از دستم در رفت، معصیت تو رو کردم. و سولت لی نفسی، نفس منم هی تسویل کرد، یعنی ای آزینش داد، زیباش کرد. و غلبنی هوای، این هوای نفسم هم غلبه پیدا کرد، ای مسلط شد بر من، چیره شد. و اعاننی علیها شقوتی، اون بدبختی تو وجود منم اینم هی کمکم کرد. علاوه ای که تو وجودشون شقاوت خوابیده سا، اینا به این کمکش میکنه. و غرنی، کلمه غرنی هم یه جا اومده گفتم، منو فریبم داد کی؟ سطر و کل مرخا علی، اینم باعث فریبم شد، این ستاریت تو که من این گناه میکردم تو میپوشندی، این مخفی کردن تو منو فریبم داد. حالا کلمه مرخا هم تعبیر خیلی قشنگه، من نمیتونم درست معنا بکنم مرخا رو. اولا کلمه مرخا از همون رخوه و معنی سستیه، سبکیه. من تو از نظر ادبی مرش فکر کردم که اینو چطوری معنا بکنم، حقیقتش تو فارسی موندم چی بگم. رضا مرخا چون اسم مفعوله یعنی سوس شده، نمیدونم کم اهمیت داده شده. من تو من فکر میکردم هم مرخا میتونیم بخونیم هم مرخی. حالا تو دعاها معمولا مرخا نوشته شده تو مفاتیح اینا. اگه مرخا بخونیم هم که تو عبارت ها هست، یعنی ستاریت تو سوس بود بر من، نزد من یه چیز سبکی بود، کم ارزش، مهمش نمیدونست. باید اینا مهمش میدونستن، میگم خدا بزرگی که دارت مخفی میکنه. چون سبک شمرده بودم، این باعث شد که منو فریبم داده، گناه کرد. در این صورت ما المرخا رو صفت همون سترکه داریم میده. اما اگه المرخی علی معنا بکنیم، اسم فاعل معنا بکنیم، یعنی ستاریت تو سست کننده گناه بر من بود، گناه بر من هی سبک جلوه میده. میگفت طوری نیست، بازم گناه بکن، خدا که میپوشونه، که مشکلی پیش نمیاد. اگه مرخی بخونیم هم معناش خیلی زیباست. حالا یه حال فقط عصیت که و خالفت که به جهدی، اینا باعث شد که من این معصیت تو رو کردم، مخالفتت کردم با تمام نیرو و تلاشی که داشتم. تو قرار الحکم هم امیر المومنین علیه السلام یه جمله دارن، کم من مغرور به ستر علیه، چه بسیار انسانهای فریب خورده به واسطه ستاریت که بر اون، یعنی ناحیه ستاریت تو مرحله عامل علت میشه برای فریب خوردن شخص. خب عرض کردم خیلی عبارتهای دیگه، من عبارتهایی رو از دعای مسجد زید در ذهنم بود، اینا رو مایل بودن اینا رو براتون بخونم و بگم، و اونجا هم جملات خیلی زیبایی وجود داره. خواهشم نه، حالا خودتون برید ببینید. خود دعای ابو حمزه موارد دیگه هم داره. این مسجد زید کنار مسجد سهله، مسجدی است به نام مسجد زید، و تو مفاتیح هم کنار اعمال مسجد سهله اعمال مسجد زید ببینید. ان شاء الله وقتی هم مشرف شدید نجف خواستید برید مسجد سهله، مسجد زید هم یه سری بزنید. این دعاش یه نصف صفحه است تو مفاتیح، و جملات خیلی عالی داره. اولیاء الهی با این جملات عجیب حالی پیدا میکردن. تو احوالات بعضی بزرگان دیدم که تو مسجد زید وقتی این دعا رو خوندن بیهوش افتادن رو زمین، که اون همراهانشون رفته بودن به هوششون آورده بودن. نصف صفحه است اما خیلی جملات زیبایی داره. الهی قد جف العائد الى المعاصی بین یدیک، از اینجا آغاز میشه و میره تا یه سجده هم داره آخرش، که سجدش هم دعای خیلی زیبایی. در صورت الحمدلله ما تو معارف دینمون خیلی دعا داریم و صفات خوب خدا رو تو این دعاها یادمون میدن که با خدا چطوری حرف بزنید، چطوری حال بکنید، چطوری نتیجه بگیرید، اصلا عقیدتون چی باشه. عاشقانه ترین ارتباطات با خدا من فکر کنم تو این دعای ابو حمزه است. کسی بخواد بیشترین عشق رو به خدا بورزه، جایی که میگه اگر من رو تردم بکنی از در خانه، به عزت تو قسم میخورم که ما برحت من بابک لو انتهرتنی، من رو ردم هم بکنی بگو برو نمیره. بلا کففت و عن تملقه، من دست بر نمیدارم از تملق تو، من تو تملق تو رو میگه، من کسی غیر تو رو نشناسم، من اصلا وجودم از توه، کجا برم به کی بگم. اینطوری با خدا معاشقه میکنه و حرف میزنه. و اون جملاتی که حالا تو روایات هم زیاد داریم، دیروز یه نمونهش رو عرض کردم، جناب ایوب همچین که گفت خدایا تو خودت میدونی هر دوتا کاری که هر دوش راضی بودی برام پیش میومد، سخت‌ترینش بر بدنم رو همیشه انتخاب کردم. خدای عزوجل فوری خطاب کرد که لمن المن، حالا کی باید منت بگذاره؟ تو باید بر من منت بگذاری یا من بر تو؟ یه وقت ایوب فهمید عجب اشتباهی کرده، خاکستر رو برداش ریخ رو سر خودش، خودش رو زد و بعدم افتاد رو خاکستر رو، صورتش رو گذاشت رو سجده، بالا سجده و گفت لکل من یا سیدی و مولا، همه اینا منتش مال توه، مثلا تو هستی بندادی، اگه همین آره من انجام دم مال توه، توفیق ندی من کاری نمیتونم بکنم، قدرت از توه، عنایت از توه، اراده از توه. ایناست که ما رو خوب آگاهمون میکنه. یا خدای نکرد به یه عبادت پشیزی دلمون خوش نکنه. اما ببینید ائمه ما که باید دیگه حالا بگم فدای اونها باید جانمون رو بکنیم، اونا کیند؟ اونا هیچ وقت از این جملات ندارن. همین جمله از ایوب که باید منت سر خدا بذاره، بلکه به عکسش امام سجاد علیه السلام تو دعای 16 صحیف سجادی رو ببینید. من خواهشم اینه فقط بخونید این دعا رو، وقتی بخونید و میبینید تو خوندنش انسان یه لذت های دیگه میبره. عرض میکنن خدایا، تو دعا اینو میگه، خدایا اگر من تمام عمرم رو به بندگی تو بگذرونم، وقت تو اون دعا به این شکل که من گفتم نمیگن دعا، یکی یکی اسم میارن، اونقدر گریه بکنم که این چشمام زخم بشه، اونقدر عبادت تو رو تو رکوع انجام دم کمرم بشکنه، اونقدر سجده بکنم در مقابل تو سالها که این چشمام از حدقه در بیاد، اونقدر چه بکنم ای میگن اینا، تمام عمرم اینطوری بندگی تو رو بکنم از حالا تا آخر عمرم، بعد از اون برم از نعمتهای تو هم استفاده نکنم، آب و نمیدونم غذا و اینا، نه آب گلالود، آب خاکستر از اینا هم بخورم، استحقاق پاک شدن یکی از گناهانم و من باز ندارم. ایناست، من چه حقی دارم که میگم خدایا حق دارم به گردن تو که گناه ما ببخشی. وقت شما اینو دقت بکنید، این دعای امام رو که ما هیچ حقی نداریم. بعد آیه قرآن رو نگاه کنید، آیه 17 و 18 سوره نساء، خدای متعال میفرماد توبه کننده حق دارد به گردن من که توبهشو بپذیره. تا کسی اون دعای امام سجاد علیه السلام تو دلش نباشد از آیه قرآن به گریه نمیفته. رب آیه رو میخونده میره، انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. همین خدا داره، کریمیت اوه، او داره میگه، میگه شخص توبه کننده حق داری به گردن من که توبه تو بپذیر. او اینا میگه، اما راست راست ما حق داریم؟ همچه حق ما نداشتیم، ما حق نداشتم گناه بکنم. بعد هم میگه تا آخر عمرم بندگیشو بکنم و از نعمتهای او استفاده نکنم، بازم حق من این نیست که توبه من رو بپذیره. او حق داره من رو مجازاتم بکنه. پس برای همینم باید ببینم این لطف اوه، ایناست که انسانو ادب میکنه با خدا، میفهمد چوری به حرف بزن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا هلالا لما استتم کمالا غاله خصفه فأبدى قروبا ای هلال زینب ای مای شبل من ای مای کرنوز کامل نشده بودی زود قروب کردی ما توهمت یا شقیق فعادی کان هذا مقدرم مکتوبا ای پاره قلبم حسین هیچ فکرشو نمی کردم که این مصیبت ها همش حتمی شده باشه. چطور باور کنم در مقابل خودم سر بریده شما رو بالای نیزه ببینه؟ چطور باور کنم که این سر شماست در مقابل؟ اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء